روز هدایت تیم ملی فوتبال آمریکا را بر عهده گرفت. کلینزمن روز 19 مرداد در دیدار تدارکاتی آمریکا مکزیک برای اولین بار به روی نیمکت تیم آمریکا خواهد نشست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنین از ساعت 19 هفته بعد از ظهر و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بابک غفوری‌آذر آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه پیش از برنامه دیدگاه ها که بعداً اعلام خواهم کرد.
با سلام دوباره. مؤسسه خدمات اینترنتی آکامای در تازه‌ترین گزارش خود ایران را در ردیف 10 کشور پایین جدول از نظر سرعت اینترنت قرار داد. گزارش مؤسسه آکامای بر اساس اطلاعاتی که از 100 هزار سرور این مؤسسه در 72 کشور جهان به دست آمده برای سه ماهه اول سال 2011 تهیه شده است. 10 کشوری که کم سرعت‌ترین اتصال‌های اینترنتی دنیا را دارند به ترتیب کمی سرعت عبارتند از لبنان دارای کم سرعت ترین اینترنت جهان و سپس ازبکستان، لیبی، بولیوی، نیجریه، ایران، اندونزی، نپال، هند و سوریه. سریع ترین اینترنت های جهان متعلقند به کره جنوبی، هلند، هنگ کنگ، ژاپن، بلژیک، رومانی و جمهوری چک. آمریکا در ردیف 12 جهان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، چهره‌نگاری از متهمان قتل یعقوب محبوب وند، قهرمان پیشکسوت وزنه‌برداری آغاز شد. وی 42 ساله و عضو تیم وزنه‌برداری سایپا بود. بر اساس این گزارش، عصر دوشنبه هفته گذشته سه مرد مجهز به سلاح سرد سوار بر دو موتور در مقابل منزل یعقوب محبوبوند در شهریار با وی درگیر شدند و او را با ضربات چاقو کشتند. این خبر در روزهای گذشته روی خروجی خبرگزاری‌های ایران دیده نشده بود. برخی شواهد و بررسی‌ها حاکی است که مقتول به اشتباه کشته شده است. اخیراً روح الله داداشی، قهرمان زورآزمایی جهان، نیز در درگیری خیابانی در کرج با ضربات چاقو کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت شهرداری تهران سرانجام هفته گذشته موفق شد بدهی 780 میلیارد تومانی مترو تهران به بانک‌های کشور را قسط بندی کند. وی گفت به دلیل این بدهی که از 15 سال پیش روی هم جمع شده بود، مترو تهران در ترخیص واگن‌ها دچار مشکل می‌شد و امکان گشایش اعتبارنامه‌های جدید وجود نداشت. به گفته رئیس سازمان شهرداری های کشور، این بدهی با بخشش جریمه 76 میلیارد تومانی آن به صورت 5 ساله تقسیط شد و 22 میلیارد تومان قسط نخست آن در سال جاری توسط شهرداری تهران پرداخت می شود. به گفته منابع حقوق بشری سوریه، دیشب در تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در نزدیکی دمشق 5 نفر کشته شدند.
متشکرم. بابک غفوری‌آذر بود با خلاصه چند خبر. دوستان، پیش از این که میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم، یک بار دیگر یادآوری میکنم اگر صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنوید، اودیو پید رو باید تغییر بدید تا بتونید ادامه برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. اودیو پید رو از 4632 به 1532 تغییر بدید، رادیو فردا رو پیدا میکنید و یا دو مرتبه از طریق رسیورتون دنبال رادیو فردا بگردید، میتونید حتما رادیو فردا رو پیدا کنید و به صدای ما گوش کنید. و اما هفته گذشته نهاد حکومتی جدیدی در ایران تأسیس شد. نام این نهاد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه‌قوه است. علل کارکرد و پیامدهای تأسیس این هیئت موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون را اجرا کرده. من ژان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بالا گرفتن تنش‌ها میان دولت و مجلس در ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته هیئتی عالی را به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مأمور بررسی و حل اختلاف میان قوا کرد. هیئتی که مأموریتی 5 ساله برای رفع اختلاف میان قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران دارد و در آن علاوه بر محمود هاشمی شاهرودی، چهره‌هایی چون محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس پیشین مجلس 8، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مرتضی نبوی از چهره‌های سنتی جناح اصولگرا و صمد موسوی خوشدل، چهره‌ای کمتر شناخته شده، حضور دارند. در نخستین واکنش‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، هر دو از تشکیل این هیئت استقبال کردند. با این همه باید دید که این هیئت جدید که عهده‌دار برخی از وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم روابط میان سه قوه است، تا چه حد می‌تواند گره‌هایی را که در ماه‌های اخیر احکام حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نتوانسته کمک چندانی به گشایش آن بکند، باز کند. تا پیش از تشکیل این هیئت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی مشکلاتی از این دست را که به عنوان معضل رهبر به آن ارجاع می کرد، چاره اندیشی می کرد. با تشکیل چنین هیئتی، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام کمرنگ می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره متنفذی که از زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد 88 با رئیس جمهور دولت استکاک داشته، گامی به عقب خواهد کشید. آیا ستاره اقبال محمود هاشمی شاهرودی با تأسیس این هیئت جدید در حد مرد شماره 2 نظام بالا رفته است؟ تأسیس هیئت حل اختلاف جدید بر موقعیت برنده اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد چه تأثیری خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در ایران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری خواه در هامبورگ. و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در آمریکا. آیه محمد صادق جوادی حصار، چه نیازی موجب تأسیس این نهاد جدید، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه شده، اونطوری که توی محافل سیاسی ایران الان داره بحث میشه؟
به گمان من مهمترین نیاز در این شرایط در امان نگه داشتن جایگاه رهبری و ضرورت پا بیرون کشیدن رهبر از جرگه دعواهای سیاسی که به این جراحیم داخل حکومتی برگرفت، نمیدون احمدی نژاد و حامیان آقای خامنه ای یا در حقیقت مخالفان آقای احمدی نژاد. بعد از مناظرات که اخیراً بین دولت آقای احمدی نژاد و مجلس از یک سو و بخشی از بدنه دولت یعنی حامیان آقای احمدی نژاد و شخص ایشون با رهبری از سوی دیگه، کار رو به جای رسونده بود که جایگاهی که از نگاه معتقدان ولای تبریز باید در یک ساحتی باشه که دور از این منازعات فرودست باشه، این مخفی شده بود و بیش از هر کسی شخص رهبری که حافظ جایگاه ولای تبریز هستند خودشون مکلف می‌دونستند که این مقبوله رو جدا بکنن از حوزه رهبری. بنابراین مهمترین هدف در این مرحله دور کردن جایگاه رهبری از این منازعات پایین دستی بود.
آقای حسن شریعت مداری، حالا با توجه به این توضیحاتی که آقای جوادی حصار دادن که این رهبر جمهوری اسلامی را از زیر ضرب لطمه خوردن به وجه سیاسیش به در میبره، ولی هیئت جدید چه کارکردی داره؟ به عبارت دیگه مثلا کارکردش با مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تفاوتی داره؟ چون اون مجمع هم میتونست که این روابط بین سه قوا رو تنظیم کنه و اصلا هدف تعریف شدهش همین بود.
از اون که برمیاد خب میتوان در دو سطح این قضیه رو دید، یکی احتیاجات فوریه که ولی فقیه داشته، یکی تعارضات ساختاری این نظام است که باعث به وجود آمدن این سطح از اختلافات میشه. در احتیاجات فوری بیگمان همان است که آقای جوادی حصار گفتند و البته خب این از اختیارات رهبری است که بسته به نزدیکی و دوریش که با مثلا آقای رفسنجانی حس میکنه هیئت دیگری تعیین کنه، یا این اختیارات توازن بین سه قوا یا رفع اختلاف بین اونها رو که طبق بند 7 اصل 110 از اختیارات اوست به هیئت دیگری واگذار کنه. ولی اصولا داشتن این گونه اختیارات در قانون اساسی است که آقای خامنه‌ای رو هم باعث ایجاد اختلاف کرده و هم طرف اختلاف کرده و هم داور اختلاف کرده. و امروز سطح اختلافات در جمهوری اسلامی به خود آقای خامنه‌ای فراروییده و هیئتی که ایشون منصوب کنه منشأ اختلافات و که خود ایشانند نمیتونه رفع کنه، به خاطر اینکه حتی اگر دقت کنید بیشتر استدلالات مجلسیانی که به آقای احمدی نژاد توهین کردن در سخنرانی آقای اینا این است که ایشون تبعیت از ولی فقیه نمی کنه. حالا ممکنه که این استدلالات خیلی سوری باشه یا واقعی باشه، ولی به هر صورت معنی این نوع استدلال این هست که ولی فقیه دیگر جایگاه سابق خودش رو از دست داده، نه تنها نمیتواند داور برای حل اختلافات باشه، خود طرف دعواست و خود طرف دعوایی است که اون را با تقلب در انتخابات ایجاد کرده. با از بین رفتن اعتماد به نظام انتخاباتی سطح بحران به تفسیر در قانون اساسی و تعیین جایگاه هر یک از نیروها بر حسب قانون اساسی شده که هیچ تفسیری نمیتواند بر تفسیر دیگه فائق باشه، چون نیروهایی که پشت این تفسیر هستن هیچ کدام تفوق کامل به دیگری ندارن. و بنابراین هیئت رفع اختلاف چنین اختلاف ساختاری بزرگی را که به ماهیت قانون اساسی سرایت کرده و یک حالت تعلیق بین نیروهای سیاسی و جایگاه اونها به وجود آورده به هیچ وجه نمیتونه رفع بکنه.
آقای قاضیان، شما با آقای شریعت مداری موافقین یا نه؟ با توجه به سوابق امر آیا مشخص از حالا که هیئت جدید تا چه حد در پیش برده هدف تعریف شدهش، یعنی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، موفق خواهد بود؟
میتونیم اصولا هر نهاد حل اختلافی وقتی موفق میشه که بین بازیگران مورد اختلاف قواعد مشترک وجود داشته باشه و به علاوه بازیگران حاضر بشن نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک رو بپذیرن. برای مثال فرض کنید یه بازی فوتبال رو در نظر بگیرید. وقتی بازی فوتبال سر میگیره که اولا قواعد مشترکی بین اعضای دو تیم مورد پذیرش قرار گرفته باشه و همه مطابق اون قواعد عمل کنند، دومی که نتیجه حاصل از پایان بازی رو در دقیقه 90 بپذیرن و بپذیرن که اگه مطابق قواعد اون نتیجه به دست آمده باشه همه تابعش هستن. اگر بین بازیگران یه بازی فوتبال چنین دو بچه مشخصه ای مشترک نباشه بازی هم سر نمیگیره. در سیاست هم به مثابه یک بازی همین اتفاق میفته. اگر بین بازیگران سیاسی قواعد مشترک وجود نداشته باشه، یعنی قواعد مشترک مورد پذیرش عملی نباشه و دومی که نتایج و حاصل نهایی بازی رو نپذیرن، اختلاف همیشه وجود خواهد داشت. چشم‌انداز سیاسی ایران بین نیروهای مورد اختلاف در حوزه‌های متفاوت نشون نمیده که اونا اولا به این قواعد پایبند هستن و دومی که حاضر بشن نتایج حاصل از بازی رو بپذیرن. نمونه های اخیر به کرات نشون داده شده که به عنوان مثال آقای احمد نژاد در هر جایی که نتایج حاصل از این میانجیگری ها و نهادهای حل اختلاف به ضررشون بوده تابع نشدن و نپذیرفتن و پنهای مختلف از دیر بارشون خالی کردن. گروه مقابل هم از ظرفیت قانونیش استفاده کرده برای اینکه آقای احمد نژاد رو در منگن قرار بده و از اختلافات جزئی دیگر بین جناح‌های دیگر هم بگذاریم. خود این نمونه نشون میده که فقدان اون قواعد مشترک، یعنی پایبندی به اون قواعد مشترک و عدم پایبندی به نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک مانع موفقیت این گونه نهادهای حل اختلاف در آینده هم خواهد. اما شاید دلایل دیگری باعث شده با وجود این چنین نهادی تأسیس بشه که دوستان اشاره کردن و اگر فرصتی بود من اشاره خواهم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی استار، اشاره شد به آقای هاشمی رفسنجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأثیر تأسیس این نهاد جدید که محمود هاشمی شاهرودی در رأس اونه بر موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی چیه که سالها از او به عنوان مرد شماره دو نظام یاد می شد؟
اونجا که این روزها محل بحث هست، اتفاقا مشابهتیست که در مأموریت به این دو نهاد واگذار میشه. طرفداران رهبری و در حقیقت منتقدان آقای هاشمی دفاعشون این است که مجمع تشخیص برای حل اختلافات فیمابین قوه مقننه و نهاد نظارتیش این شورای نگهبان وجود آمده و بیشتر از این براشون جایگاهی قانونن پیشبینی نشده. اگر هم ارجاعی صورت میگرفته در تعیین سیاست های کلی و مورد مشورت رهبری، این از حسن ظن رهبری حکایت میکرده و این مجبوره بودن مشاوران فراتر از جیته قانونی به کار میگرفتن. ولی امروز که آقای هاشمی قبل نیست و تجربه هم نشان داده است که آقای هاشمی هر جا میرفته قدرت رو با خودش به اونجا میبرده، اگر این امر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشد، تقویت آقای هاشمی تلقی میشد و چیزی بود که باعث نگرانی بسیاری از جریان اصولگرا و باعث انتقاد بیشتر به دستگاه رهبری میشد. بنابراین برای پرهیز از چنین شبهه‌ای که رهبری در برابر احمدی نژاد و جریان‌های اصولگرا دوباره ارجاع به آقای هاشمی دادن و هاشمی مرد سایه قدرت دوباره به مرجع تصمیم‌گیری کلان کشور داره تبدیل میشه، باعث شده بود که این اتفاق نیفته و آقای شاهرودی رو به عنوان یک فرد بی‌طرف ظاهر و صلاح بین همه جریان‌های سیاسی مطرح بکنن و توپ رو از میدان منازعات تجربه شده تا دیروز که یک سرش آقای هاشمی تونسته باشه، یک سرش آقای احمدی نژاد یا برادران لاریجانی، از این میدان بندازن بیرون‌تر و یک فضای تقریبا بی‌طرفانه تری رو ایجاد بکنن که بشود از این مرحله گذشت. به گمان من کارکرد این شورا حداقل در کوتاه مدت دو سال آینده است که منازعات بین دولت و مجلس رو حل بکنه. در سه سال آینده هم حالا اگه ضرورتی بود و کاری پیش اومد و الا شاید تاریخ مصرفش تا پایان همین دولت باشه.
آیه شریعت مداری، تأسیس این نهاد چه بهره‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بر داره؟ شما گفتید که منازعات به یه حدی رسیده که کار مشکل شده، ولی چه تأثیری داره بر روی وجهه رهبر؟ گفته میشه نوسان به سود محمود احمدی نژاد پس از انتخابات 22 خرداد و بعدش انتقاد از او در چند ماه اخیر به این وجهه لطمه زده.
این استفاده روزمره از این هیئت حل اختلاف به قدری واضح است که زیاد احتیاج به تفسیر نداره. ایشون اراده خودش را از طریق آدم تابعی مثل آقای هاشمی اعمال میکنه، هاشمی شاهرودی، و خود در امان میماند از اینکه یک طرف دعوا بشه. در حقیقت یک نوع فرار به جلوست در زمینه ای که اغلب دعواها درباره نقش ایشون و حدود و ثغور نقش ایشان در تعیین سیاست است. باید اینو توجه کرد که در جمهوری اسلامی علاوه بر دو منبع قدرت قدیمی تر یعنی روحانیت و رهبری، اکنون سپاه و جامعه مدنی هم به عنوان قدرت‌های مستقلی سر برآوردند و اکنون هر دولتمرد در ایران با منابع گوناگونی از قدرت سر و کار داره که رهبری فقط یکی از اونهاست و بنابراین امکان بازی با این منابع و نزدیکی و دوری به یکی از اینها داره و آقای خامنه‌ای نقش سابق خودش رو از دست داده با توجه به اینکه نیروهای اصلی جامعه سپاه و جامعه مدنی در حال رشد است و روحانیت و رهبری نیروهایی هستند که هر روز مرجعیت خودشون رو بیشتر از دست میدن. حالا در چنین زمینه‌ای برای اینکه این هیئت حل اختلاف کاری به نفع آقای خامنه‌ای بکنه، حداقل باید تا انتخابات آینده یه رئیس جمهوری بتواند سطح منازعات رو طوری تقلیل بده که از اینکه آقای احمدی نژاد به وسیله مجلس حل بشه یا بی آبرو بشه و در نتیجه به طور غیر مستقیم حمایت رهبری از احمدی نژاد مورد انتقاد قرار بگیره حفظ بشه و در این حال اجازه رشد نیروی مربوط به احمدی نژاد رو در جامعه طوری نده که خود اون باعث تضعیف موقعیت رهبری بشه. این که آیا هیئت حل اختلاف میتواند این وظایف بقایت دشوار را در زمینه فعلی انجام بده با توجه به اینکه اصولا افراد درجه دوی هستند و افراد شاخصی نیستند، بسیار از همین حالا مورد شک همه ناظران.
اما محمود هاشمی شاهرودی یک بار هم رئیس قوه قضاییه بوده آقای غازیان، انتخاب محمود هاشمی شاهرودی برای ریاست این هیئت جدید حاکی از چه چیزی میتونه باشه درباره موقعیت او در آینده جمهوری اسلامی ایران؟
آقای هاشمی شاهرودی در این حدود یک دهه اخیر همیشه به عنوان یک از کسانی که ممکنه جانشین ولی فقیه باشه در آینده ازش یاد می‌شده و ایشون هم همیشه تمایل داشته چنین نقشی رو به خودش منتسب بکنه. دیگران هم که در این ماجرا دخیل هستن هیچ وقت در مورد این موضوع به طور علنی اظهار نظر نکردن و اون رو رد نکردن. من جلوی دفتر خود آیت الله خامنه‌ای در این زمینه تاکنون همیشه سکوت کرده، حتی شایعات قوی که برای قائم مقامی ایشون مطرح شد هیچ وقت با واکنش دفتر رهبری روبرو نشد. به علاوه آقای خامنه‌ای همیشه نقشش در این دوره اخیر این بوده یا طرحی که داشته برای اعضایی که به نزدیکان خودش مربوط می‌شدن و به حوزه رهبری خودش این بوده که کسانی رو انتخاب بکنه و بر بگزینه که زمینه گسترده شبکه‌ای در جامعه ایران نداشته باشن. به عنوان مثال آقای شاهرودی موقعی که حتی به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد شخصی بود که برخلاف آیت الله یزدی که قبلا مسئول این کار بود هیچ نوع شبکه‌ای در بین روحانیت نداشت و تنها متکی به شخص خود آقای خامنه‌ای. الان هم این موقعیت ویژه آقای شاهرودی، یعنی اتکای شخصی ایشون به آقای خامنه‌ای و فقدان شبکه گسترده در بین گروه‌های اجتماعی یا نهادمند در جامعه ایران مثل روحانیت، باعث میشه که این اتکای شخصی همیشه کنترل ایشون رو برای امروز و حتی در آینده به دست آقای خامنه‌ای بسپاره و به این ترتیب بکنم یک نوع اشاره است به حوادث بعدی و اتفاقات بعدی و فرصت‌هایی که بعداً برای آقای شاهرودی پیش خواهد آمد. از همون اشاره‌هایی که باعث شد خود آقای خامنه‌ای رهبر بشه و به اشارت آقای خمینی در مجلس خبرگان استناد بشه و ایشون بتونه رهبر باشه، شاید در آینده همین اتفاق بخواد برای آقای شاهرودی بیفته و آقای خامنه‌ای خواسته باشه که چنین اشارتی رو به افرادی که بعداً در این زمینه تصمیم گیری می‌کنن داده باشه. بنابراین شاید این انتصاب رو بشه گفتش تلاشی از جانب آیت الله خامنه‌ای برای تقویت وضعیت آقای شاهرودی در نظام جمهوری اسلامی برای آینده که نامشخص است که چه زمانی قرار می‌گیرد.
آقای جوادی حصار، تأسیس این نهاد موجب تقویت رئیس جمهور میشه بیشتر یا تضعیف او با این شواهدی که در دسته؟
گمان من خیلی روشنه که باید تضعیف آقای احمدی نژاد، چرا که اولا این مسئله به طور تاریخی تو ذهن مسئولان کشور بود که قبل از حتی اصلاح قانون اساسی و رفراندومی که گذاشت 1968 هماهنگ کننده قوا در بین منازعات سه قوه رئیس جمهور بود. بعد هم با لطافت مطرح می شد که رئیس جمهور هماهنگ کننده قواست در بین مسئولین، ولی این مسئله خیلی جدی گرفته می شد و هر وقت هم مسئله پیش می رد از طریق رهبری مسئله هماهنگ می شد به صورت حاشیه‌ای. الان دعوا و درگیری بین مجلس و دولت و قوه قضاییه و رهبری و اون دو جریان، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه، در منازعات خودشون دائم تمسک به رهبری می‌کردند و هر جا هم پیش می‌اومد تشریع از جانب رهبری به دولت داده می‌شد که بالاخره شما دارید تخطی می‌کنید و مسئله ولایتتون تضعیف شده. این جور بحثا الان تو هیئتی که شکل گرفته تقریبا همونطور که دوستان اشاره کردن افراد درجه دومی هستن که اون هیئت فقط برای که شکل هیئت داشته باشه اونا رو توش گذاشتن، ولی حرف اول آخر تو هیئت آقای هاشمی شاهرودی خواهند زد و اون هیئت فقط از فرمی هیئته، ولی به نظر من از محتوایی تصمیم گیرنده نهایی اگر بخواهد اون هیئت تصمیم بگیره آقای شاهرودی تصمیم گیرندش خواهد بود، ولی هماهنگی با رهبری برای موضع گیری های بعدی. مجلس و قوه قضاییه توی این مسئله مطمئن هستن که موضوع اونا داره تقویت میشه و همین خاطر هم هست که استقبال کردن و هر حرکتی رو در این ساحت در جهت تضعیف رئیس جمهور و جایگاه رئیس جمهوری توی منازعات فیما بین میدونن و بنابراین استقبال میکنن ازش. آقای احمدی نژاد میدونه که اصلا این هیئت برای چه شکل گرفته و دستور کارش چه چیزی خواهد بود، بنابراین نباید خیلی خوشحال بشه. میدونه که در جهت تضعیف و فروکاستن جایگاه اون اتفاق افتاده. اگر قبلا آقای احمدی نژاد یه وقتی درگیری هم داشت پیش میاد در سطح دولت مثلا رهبر، حالا جایگاهش فروکاسته میشه. یعنی اگر منازعه ای هم بخواد بشه با شورای حل اختلاف نیست که یکی از هیئت های مختلف نیست که بالاخره رهبری میتونه تعیین بکنه و گفتگو بین آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی شاهرودی به فرض این که به سطح بالای درگیری هم بین این دو تا برسه، باز هم در جایگاهی نیست که احمدی نژاد احساس غروری بکنه توی افکار عمومی که برای من در اجرای قانون و مندیات ملت در حدی واسدن که مثلا رهبری هم از من آزرده میشه ولی من از قانون مثلا پا پس نمیکشم. این بحثای حاشیه‌ای هم از بین خواهد رفت. آقای احمدی نژاد میدونه که جایگاهش رو کاملا به حاشیه راندن.
آقای شریعت مداری، شما چی فکر کنید تأسیس نهاد جدید چه تأثیری داره روی موقعیت رئیس جمهور؟
البته من موافقم که تأسیس این نهاد با این نیت شده که آقای احمدی نژاد رو بیشتر ایزوله بکنن و همچنین تأسیس جبهه پایداری به وسیله آقای مصباح یزدی و آقای صادق محصولی و دیگران، خالی کردن زیر پای احمدی نژاد به وسیله جذب یارانش برای انتخابات آینده. ولی در این که احمدی نژاد این قاعده بازی رو قبول کنه و اختلافات رو منحصر کنه به داخل این هیئت بسیار شک دارم. و از طرف دیگه احمدی نژاد اصولا سطح اختلاف را فقط با مجلس نگه نخواهد داشت و با پیشنهادهای پوپولیستی که مانند تعطیل پنجشنبه‌ها یا دادن 1000 متر زمین به هر کسی و اختصاص 5 میلیارد به این پروژه و چیزهای دیگه میکنه، معلوم است که قصدش ربایش پایگاه مستقیم اجتماعی از درون توده‌های محروم و یا مردمی است که دنبال یک امتیازات فوری و جزئی هستند. بنابراین ممکن است آقای احمدی نژاد به یک نوع یارگیری دیگر اجتماعی بپردازه و اختلافات رو به یک سطح دیگری منتقل کنه که دیگه اصولا هیئت حل اختلاف سالبه به انتفاع موضوع بشه در این قضیه. باید دید که اوضاع چگونه پیش میره.
آقای حسین قاضیان، چشم انداز موقعیت رئیس جمهور چیه با تأسیس این شورای عالی جدید حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه؟
در حال حاضر به نظر میاد که رئیس جمهور تو موقعیت دشوارتری قرار گرفته نسبت به گذشته، چون ایشون مایل بود همیشه که اختلافات رو برسونه به رهبری، چون اولا میدونست که به دلیل حمایت گذشته رهبری و به علت وامداری رهبری در برخی از مواضع به ایشون، رهبری ناچاره که از ایشون حمایت بی قید و شرطش رو ادامه بده. بنابراین اونجا یه پشتوانه محکم بود که ایشون به سبب اون میتونست اقدامات حتی خلاف قانون خودش رو به رغم اختیاراتی که سایر قوا داشتن پیش ببره. به علاوه دخالت دائمی آیت الله خامنه ای در این ماجرا همیشه سبب تضعیف رهبری و موقعیتش از یک وضعیت فراجنایی هم میشد و این چیزی بود که آقای احمدی‌نژاد میطلبید و میخواست و همیشه از فرسایش قدرت رهبری استفاده کرده به نفع خودش در این زمینه. این دو موقعیت به این ترتیب از دست خواهد رفت، چون دیگه همه چیز به هیئت حل اختلاف خواهد رفت و نه مستقیما به خود آیت الله خامنه ای که قبلا میتونست با مایه گذاشتن از خودش از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حمایت بکنه. بنابراین الان باید بگه که توپ در زمین آقای احمدی نژاد و باید دید واکنش‌های بعدی آقای احمدی نژاد به موقعیت جدید چیست. البته ایشون اظهار نظر مستقیمی هم کرده و گفته که ما با این هیئت همکاری خواهیم کرد و هر نتیجه‌ای که از این هیئت بیرون بیاد ما تابعش هستیم. ولی با توجه به سوابق و با توجه به اینکه حتی ایشون بلافاصله بودن و خصل و خطاب بودن و رهبری رو هم در بسیاری از موارد نپذیرفته، بعید است که حاصل و نتیجه بیرون اومده از رایزنی‌های هیئت حل اختلاف رو هم بپذیره و باید دید که چه ابتکار عملی در برابر این وضعیت در پیش خواهد گرفت. نکته که به من در شریعت مداری گفتن در مورد یارگیری‌های جدید فکر کنم یکی از شیوه‌های خواهد بود که ایشون بهش متوسل خواهد شد.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.